أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في كيفية ربط المتغیره به ثابت. یکی از فروع مسئله حرکت جوهری بیان کیفیت ربط متغیر به ثابت است. بعضی از حکما در این کیفیت ربط متغیر به ثابت فرمودن به این که این وجود متجدد یک چهره ثابتی دارد، این متحرک در حرکت خود ثابت است، این متجدد در تجدد خود ثبوتی دارد. چون متجدد در تجدد ثابت است، می تواند به مبدأ ثابت مرتبط بشود. این حرف رو آقایان در حکمت متعالیه نپذیرفتند، زیرا اگر یک شیء دو جهت داشته باشد، یک جهت ثابت و یک جهت سیال، اگرچه جهت ثابت او میتواند با مبدأ ثابت مرتبط باشد و اون جهت متغیر او میتواند متغیرات آینده را توجیه کند، اما این دو چهره و دو لایه یک شیء چگونه با هم مرتبط می شوند؟ این اشکال باقی است. مرحوم صدرالمتعالین فرمایشون این است که فرمان شما شیء را به دو چهره تقسیم نکنید، بلکه این مطلب رو باز کنید و این شیء رو در عمود قرار بدید و بفرمایید به این که این شیء از صدر تا ساقه یک واحد گسترده است، اون بخش که مجرد است ثابت است و اون بخش که متغیر است برای این تغییر هم ثبات است. و ثبات مثل شیئیت، مثل فعلیت، مثل خارجیت، اینها مسابق وجود است. همونطوری که فعلیت مسابق وجود است، خارجیت مسابق وجود است، شیئیت مسابق وجود است، ثبات هم مسابق وجود است. منتها این تغییر یک امر نسبی است. وقتی تغییر این شیء رو می‌بینیم، این به لحاظ یک شیء دیگر عنوان متغیر پیدا می‌کنه. همونطوری که وجود مثلا مساوی با خارجیته، ولی بعضی از وجودها نسبت به وجود دیگر ذهنی است. در بحث خارجیت و ذهنی اینه دیگه، خارجیت مساوی وجوده. ما که نگاه میکنیم بعضی از این وجودها نسبت به بعض دیگر ذهنی خواهند بود. در اینجا همینطور، وجود مساوی با ثبات است، ولی بعضی از وجودها نسبت به وجود دیگر متغیرند. پس بنابراین دو لایه برای یک شیء نیست، اینها در طول همان یک حقیقت گسترده است، یک وجود گسترده است، این در اون مرحله مجردش ثابت است. در این مرحله مادی و طبیعیش همون وجود گسترده به قیاس مجرد ثابت متغیر است، به طوری که این تغییر او اون ثبات را هم دارد. این فرمایش مرحوم صدرالمتعالی این است. و اگرچه خب در این فرمایششون کسانی مثل مرحوم حکیم جلوه خوبشون اعتراضات دارن، دو تا رساله دارن مرحوم حکیم جلوه، یکی نقد بر فصل 20 همین مطلبی است که در جلسش بود، یعنی قبلش بود، یه رساله دیگه ایشون دارن در واقع در نقد فصل 21 اسفار در کیفیت رفت. این رساله هم 5-6 صفحه هم بیشتر نیست. اینها را حالا همراه بعضی از کتاب ها چاپ شده، ما فعلا نداریم این رو. خب ایشون نقد خیلی مهمی وارد کردن، تعبیری داشتن از استاد جوادی سلام الله علیهشون، فرمودن ما اگر 4-5 تا مثل حکیم جلوه داشتیم و اینها در مقابل حکمت متعالیه قرار می گرفتن، حکمت متعالیه خیلی از این چه که هست این بهتر می شد، چون نقد حکیمانه باعث پویایی مبنای فکریست. حکیم جلوه خوشون تا آخر در مقابل حکمت متعالیه ایستاد، منتها نقده های حکیمانه ایشون. ایشون اینجا فرمایشی دارن، حالا فرمایشات مرحوم حکیم جلوه، انتقادات ایشون در ذیل این فصل‌ها و اینها، خب یک سری مسائلی است که اگرچه تو درس اسفار حضرت استاد جوادی اینا حدود 7-10 جلسه بس، چون مجموع نقده های حکیم جلوه رو ایشون مطرح کردن، ایشون فرمودن بعضی از این نقدا به ذهن ما آمد، بعد دیدیم که حکیم جلوه هم نقدا را دارن، اون نقدا اون جواب ها این به یک نقد برمیگرده به مباحث خارج اسفار و فلسفه. الان در سطح بس اسفار، حالا اونها در کنارش دیده به شکوه و ما در متن کار اون، بعد ببینیم که اسفار و سطح اصلی اسفار بحث چیست.
یک ثبات مسابق با وجود است، ما وقتی وجود رو تفصیل می کنیم که این از وجود علم و متغیر و علم و ثابت
در هم ابتدای بحث قبوفر همی حرف داریم دیگه.
خب وقتی که یکی از قسمه مسابق با مقصد باشه، ما چطور باید بیاییم طولیت درست میکنیم در حالی که دو قسم باید در عرض هم باشه؟
بله، این نرد درست زمانی که ما اصالت الماوی یا بیندیشیم، یا اگر اصالت الوجودی بودیم وجود و عوارض متباینه بدونیم، اما در تشریک وجود نه، این اونجا مسئله قابل حله. اگر ما اصالت الماوی باشیم، خب اینا ماهیت هایی هستن متباین، یا اصالت الوجودی که حقایق متباینه قائلا اینا با هم متباینند، اما اگر اصالت وجود بود و تشریک وجود، خب اینا یک حقیقت است دارای مراتب گوناگون، اون بر اساس تشریک وجود این اشکال هم قابل حله. حالا می فرمو کنن این به اصطلاح صورت ابتدایی این
بحث. از این جلوه
خب حکیم جلوه ایشون، مرحوم علامه طباطبایی خدمت مرحوم آثار حسین بادکوبه‌ای فلسفه خوندن، آثار حسین بادکوبه‌ای شاگرد حکیم جلوه، مرحوم فاضل تورنی که اینا مشایخ اساتید ما بودن، ایشون با یه واسطه شاگرد حکیم جلوه. حکیم جلوه مدت ها در تهران شاگردهای بسیار زیادی داشت. خب ایشون در مقابل مرحوم آقلی حکیم، خب خیلی از این حکما بودن که مروج و مبلغ مکتب حکمت متعالیه بودن، ایشون در مقابل اونها در بحثای اساسی فلسفه در مقابل حکمت متعالیه تا آخر ایستاد، مثلا حرکت جوهریشون تا آخر نفذی رو، و خیلی از این بحثا منتها ببینید یه وقتی کسی میاد نمیپذیره با یک مثلا حالا نمیگیم بی سوادی، حالا به یک علتی، به یک ذهنیتی، اما حکیم جلوه نه، ایشون همونطور که حضرت استاد فرمود ای کاش ما 5 تا مثل حکیم جلوه داشتیم. نقدهای ایشون حالا انشالله بعدن این رحیق که چاپ شد مربوط جلد سوم بس ان شاءالله اونجا امیدواریم درست آقایان تبیین بکنن، ایشون تمام این فرمایشات حکیم جلوه را نقل کردن. وقتی ایشون فرمایشات حکیم جلوه را نقل کردن ایشون طوری بود که اگر اون جلسه کسی نشست میگفت آیت الله جوادی آملی در مقابل حکمت متعالی است، یعنی در مقام اهمیت دادن، اهتمام دادن. خب این بزرگوار قبر شریف بابجه از ایشون تهران تدریس فلسفی ایشون تو تهران زبان زد بوده دیگه، خیلی از این آقای خدمت ایشون مثل آقای باتکوبهی و کرمانشاهی و بزرگ از حکما خدمت ایشون بودن. در این حال حالا شاگردای ایشون اینجور نبود که همه هم عقیده او باشند، اما مکتب فلسفی ایشون مکتب پربار بود و نقده های ایشون بر حکمت متعالیه در حد خودش باعث پویایی حکمت متعالیه شد که تا الی زمان نهازا همین از سلام در صدرشون ایشون خب این بحثایشون رو مطرح کنن. خب یه وقت ما میگیم تعصب در یک مکتبی در یک شخصی داریم، میگم آقا این آقا هرچی گفته درسته، هر کی هرچی میگه غلط، که مثلا بحث سیره علمی نیست. یه وقت نه، ما مکتب یعنی حکمت متعالیه رو متعالی میدونیم، مترقی میدونیم نسبت به مکاتب فلسفی دیگر. این هم نقطه قابل توجهی است. یه وقتی برای شما عرض کردم یه آقایی اسمش رو نیارم که بعد از شما میشناسید، یه جایی مددشون تو حوزه بود و بعد یه جایی کاری شد به شهرستان، اونجا ما هم رفته بودیم، یه چند وقت اونجا بودیم، باش صحبت کردیم، بهش گفتم آقا شما الان که حوزه نیستید، ما به خیال خودم گفتم اینجا یه فراغت لابد برای شما حاصل هست، شما تو این مدت تو آمدید آیا شما برای این آقایانه که اصالت و ماهوری میاندیشن تو فرمایشات اینا یه دلیل درست حسابی پیدا کردید برایشون؟ ایشون گفت خدا به دفع بیامازه، من چه کار کاری نداشتم. ما این مدتی در درس آیت الله جوادی تو خواهم شرطیشون گفت اصالت رو بیدیم، ما که اصالت رو بیدیم. اگر سر درس دیگری میرفتیم که میگو اصالت الماغوی، ما میرسات ماغوی، ما چه کاری به این کار رو نداریم. بعد اینجا هم که آمدیم به این کار اصلا کاری نداریم. بعد جمع که راست میگه، یه وقت ما مبارک بود سر افطار، میخواستن افطار کنیم، زنگ زدن گفت آقا بیا بیرون کار داریم. رفت اومد گفتن چه کار؟ گفت از روستای نیسان رو برده بودن گاوی رو کشته بودن، اونجا شک کرده، یکی میگفت غلط سر بریدیم، درست سر بریدیم. گفتیم ببریم پلی رئیس شهر بریم آبار من نشون بودم، رفتم بالای نیسان ببینم که این گاو سر درست بردن یا نه. گفتم اینجا کارمون نمیدیم. غیر از این که کسانی مثل حکیم جلوه مانند اینها، خب اینا وقتی که نقد میکنن نقد علمی است، حکیم است، حرف توی نیست که حالا میخوام کسی رو رد کنیم، نه، ایشون میگه این سوال است، ایرامون حکمت متعالیه این سوال جدی است. خب این سوال جدی است، ایشون تر کردن جوابی برش پیدا نکردن، حالا دیگران آمدن پیرامونش بس کردن و بس کنن و این مباحث ادامه پیدا بکنه. و البته اینجور بحثان بحثای عمومی نیست، انتظارم نیست و هر زمانی فرض کنید که 100 نفر تو هر اصلی که 2 نفر پیدا بشن اینو ادامه بدن، خدا رو بس شد کرد. همین گرده را در آقای جوادی فرمود با این آقایونی که خدمتشون هستید، تو بین این آقایون یکی دو تا هستن که ایشون تعبیرشون بود دیگه که 2 نفر باشن که طوری که شما وقت براشون بگذارید و اینها آینده رو تأمین بکنن. انتظار نیست مثلا 100 نفر 200 نفر رو اصلی الان آقا فلسفه موضوع فلسفه هم دوزه یه وضع خاص است دیگه در تردید. بله حکیم جلوه ایشون از بزرگان، از اهل حکمت، از انسان بسیار شریف، بزرگوار، استاد اساتید ما، یعنی به یک جد عدد آجوادی هم خیلی نسبت به ایشون زندگیشون، درسایشون، علمیشون، رضوان الله علیهم اجمعین. و الان خب تو برزخ ایشون با صبر متعلم داله اونجا با هم دیگه چی میگن و چی میشنوند و بالاخره اون مفاهیمی که اینجا یه امسر کردن اونجا به حقیقتشون رسیدن دیگه. بالاخره اونجا حالا ما بریم اونجا بریم چه خبره، واقعا خیلی خبره. آدم گاهی وقتی فکر میکنه به بعضی از مسائل خیلی روز شماری میکنه، میگه که خیلی میشه زودتر بریم اونجا بریم چه خبره. خب یه سری مسائل اینجاست ما بهش دلخوشیم، اینا بلا نسبت مرزرگاه و گوسفندان به اندازه دلخوش هم به اونجا، اینا که چیز نیست. خب بعضی فرض کنید نسبت مردم فارابی خواهده نسبتشون چه حسی داره؟ خب به ما بگن آه چند وقتی دیگه شما میرید جایی که ایشون هم همونجاست و دست شما هم باده دست ایشون هم بازه، خب زودتر بیرید میتوره. ما دیگه اینقدر دور مفاهیم اینجا تواف کردیم دیگه خسته شدیم، بریم اینجا چه خبره؟ حالا بریم یه دست هنر دارن در اینجا بدونه که بمیرن میرن، یه دم مثل بنده اینجا خیلی میشه اونجوری بریم دیگه. فصلان فی کیفیت ربط المتغیره به ثابت لقائلن ان یقول اذا کان وجود و کل متجدد مسبوقا به وجود متجدد آخر یکون و علت تجددهی، که یکون و علت تجددهی فالکلام آیلون فی تجدد علتهی و هاکذا فی تجدد علت علتهی فیعدی ذالک اما الى التسلسل او الدور او الى التغیر فی ذات المبدأ الاول تعالی عن ذالک علوا کبیر. حالا اگر کسی این سوال را بکنه، چون راه اثبات حرکت جوهری این بود که یک شی که متغیر است مبدأ او هم باید متغیر باشه دیگه، این حرف تو اونجا زدیم، الان پیرامون این حرف این سوال پیش بیاد اذا کان وجود و کل متجدد مسبوقا به وجود متجدد آخر، که اون متجدد آخر علت تجدد این شی اولی است، اونی که متغیره مبدأ او هم باید متغیر باشد. خب ما نقل کلام میکنیم در اون علتش، این علت او که متجدده سرنوشت او چیه؟ فالکلامو آئدون فی تجدد علتهی، یعنی علت این متغیر، و هاکذا فی تجدد علت علتهی. خب علت او هم اگر بود متجدده، چون وقتی شما میگید علت متجدد باید متجدد باشه نمیگید دو طبقه سه طبقه، که این حرف کلیست، هر متغیری پیدا کردید که معلول است او علتی دارد که علت او هم باید متغیر باشد. خب این به یک جایی او را مدار بسته قرار ندادی. خب وقتی اینجوری بود فیعدی، اینجا هیچ چاره ای نداری، یا باید قائل به دور بشید یا باید قائل به تسلسل بشید یا باید قائل به تغییر در مبدأ بشید، چاره ای جز این سراح نیست. فیعدی ذالک اما الى تسلسل، به این که به جایی نرسیم که متغیر نباشد. تسلسل یعنی این دیگه، ما به جایی نرسیم که متغیر، هر چی می رویم می بینیم متغیرها همینطور ردیف اندر ردیف، اما الى تسلسل او دور. خب دور هم بازگشتش به تسلسل است دیگه، منتها در محورهای معدود. دور یه حقیقتی جدای از تسلسل که نداره، دور هم همون حقیقت تسلسله، منتها تسلسل در یک محور بازه در دو این محور بسته است، اما الى تسلسل عبد دور او الى تغییر فی ذات المبدع، یا اینکه باید بگیم مبدع اول متغییر باشد، تعال و انزاله که علوبن کبیرا. پس اگر علت متغییر باید متغییر باشد، لازم می آید یکی از این سه امر و هر سه این امور محال است، پس اصل این مدعا محال خواهد بود. اگر کسی اینجور بگه لکن نبول ان تجدد شی ان لم یکن صفتا ذاتیتا له ففی تجددی احتاج الى مجدد و ان کان صفتا ذاتیتا له ففی تجددی لا یحتاج الى جاهل که یجعله متجددا بل الى جاهل که یجعل نفسه جعلا بسیطا لا مرکبا یتخلل بین مجهول و مجهول الی. ایشون میفرمانده این که علت متغیر باید متغیر باشد و هیچ محذوری هم لازم نمیاد، اما این نکته را باید توجه داشت که وقتی میگوییم علت متغیر یعنی اون متغیری که تغییر او معلول است، تغییر او مجهول است، تغییر او از طرف علت افاده شده است. ولی اگر یک متغیری باشد که تغییر او معلول و مجهول نباشد، تغییری داریم که این تغییر معلول نیست، مجهول نیست، این تغییر به صورت جدا از علت داده نشده، خب این از بحث دیگه خارج خواهد شد، یعنی در این صورت از بحث خارج میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما جعل رو برداشتید از رو تغییر، دیگه از محور علیت خارجش کردید. وقتی از محور علیت خارجش کردید، دیگه پاسخگوی این نیستید که اگر او معلول است علتش چه باید باشه، اصلا معلول نیست، علتش هم باید مثل او بوده باشه. لکن نقول ان تجدد شی ان لم یکن صفتا ذاتیتا له. منظور از صفت در اینجا اعم از خارج محمول و محمول به ذمیم است. صفت نظیر بیاض برای جسم ابیض نیست، نظیر زوجیت برای اربعه هم نیست، بلکه نظیر وحدت برای موجود است، نظیر ثبات برای مجردات است. وقتی که میگوییم ان تجدد شیء ان لم یکن صفتا ذاتیتا له، یعنی اگر تجدد برای شیء نظیر وحدت برای موجود نبود، بله در یک چنین موقعی است که این علت میطلبد، نیاز به علت دارد. ان تجدد شیء ان لم یکن صفتا ذاتیتا له، اگر صفت ذاتی نباشه در یک چنین موقعی است که ففی تجدده احتاج الى مجدد. خب این معلول است، علت میخواد، مجهول است، جاهل میخواد. وقتی معلول بود ما باید پاسخگوی همه شبهات پیرامونش باشیم، یعنی و این کان اون تجدد صفتا ذاتیتا له، صفت ذاتی بود، نظیر بیاض برای جسم ابیض نبود، نظیر زوجیت برای اربعه نبود، بلکه نظیر وحدت برای موجود بود، در این صورت ففی تجددهی دیگه لا یحتاج و الی جائل که یجعله متجددن. وقتی مجهول نبود از محور علیت خارج میشه، دیگه معلول نیست و علت بخواهم و ما میگه پاسخوی او نخواهیم بود. ففی تجددهی لا یحتاج و الی جائل که یجعله متجددن، پس چیه؟ بل الی جائل، یعنی نیاز به یک جائلی داره که یجعل نفسه جهلا بسیطا، یعنی همون شی به یک جهل بسیط جهل شده است، نه اینکه اون شی جدا، این تجدد او جدا به یک جهل دیگر تا این علت بخواد اینجوری که یجعل نفسه جهلا بسیطا لا مرکبا یتخلل بین مجهول و مجهول الیه. خب پس این یه حرف که ما باید این رو بررسی کنیم که این صفت ذاتی، تجدد صفت ذاتی برای شیء هست یا ذاتی نیست. ولا شک فی وجود امر که حقیقته مستلزمتون به تجدد و سیلان، و در این هم شکی نداریم که ما یه امری داریم. حالا این امر چیست فعلا کاری نداریم، حالا اختلاف نظر، یه امری داریم که حقیقت این امر مستلزم تجدد و سیلانه، یعنی تجدد و سیلان مستلزم این امره، نه اینکه چیزی باشد که تجدد و سیلان بر او مثلا عارض شده باشه، نه. ولا شک فی وجود امر که حقیقت اون امر مستلزمتون به تجدد و سیلان. حالا اون امر چیه؟ و هو عندنا الطبیعه، به نظر ما اون امر وجود طبیعت. وجود طبیعت وجودیست که تجدد و سیلان لازمه این وجود است. و عند القوم که حضرات آقایان مشرا باشن، الحرکت و زمان، و لکل شیئن ثباتون ما و فعلیتون ما و انما الفائض من الجاهل نحو و ثباتهی و فعلیتهی. پس بنابراین برای هر چیزی یک ثباتی یک فعلیتی هست. اون چه که از طرف جاهل افاضه می شود، اون نحو ثبات و فعلیت اون شیء است. فاذا کان ثبات و شیء ثبات تجددهی و فعلیته و فعلیت قوتهی، پس وقتی ثبات یک شیئی ثبات تجدد او شد و فعلیت شیئی فعلیت قوت او شد، فلا محالت یکون الفائض من الاول علیه هذا النحو من الثبات و الفعلیه. نه دیگه اون تجدد جدا، اون چه که از فاعل افاضه می شود اون همون نحو از ثبات و فعلیت برای اون شیء است. کما ان لکل شیء نحو من الوحدت، ملاحظه میفهمید که الان دارن تنظیم میارن که ثبات رو برای شیء، فعلیت برای شیء، که حالا گاهی ثبات تجدد است، این رو نظیر وحدت برای شیء میارن که مسابقه اون و هی مسابقتون للوجود و عین وجود. منتها این وحدت، این وحدت کلام فرماد وحدت مسابقه وجوده، این در ذهن شریفتون هست، وحدت مسابقه وجود اون وحدتی که مقابل ندارد، نه اون وحدتی که در مقابل کثرت هست، اون دیگه مسابقه وجود که نیست، اون در بحث تقسیمی وجود پیش میاد. و هی مسابقتون وجود و عینه، فاذا کانت وحدته عین و کسرت ما بالقوه او بالفعل کانت الفائزت علیه من الواحد الحق وحدت الکسره به احد الوجهین. خب اینجا یه خورده حرف داره، جز بفرمید باشه برای فردا، الان دیگه عجله نداره، همینطور زود این بحث تموم بشه. و الحمدلله رب العالمین.
داشتی مجبوریت، مجبوریت و حرکتش مجبوریت تغییرش
بله،
مجبوریت فرموش لا مرکبن یه تخلیل
بین بله، این کسی مجبور به اون که دور جل کرد بین تجدد مثلا که اون که به جل علایده باشه، اون که جل کرده اون که جل شده، اون که جل تجیب افته
جل تجیب.